أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الجمله ادله که اقامه شده است برای اثبات مشروعیت شخصیت های حقوقی، دلیل حفظ نظام است. تقریبی که برای دلیل حفظ نظام و پرهیز از اختلال نظام مطرح شده این است که بگیم در زمان ما زندگی مردم وابستگی شدیدی پیدا کرده به این شخصیت های حقوقی، به طوری که اگر اینها معتبر نباشند و مشروعیت نداشته باشند اختلال نظام پیش میاد، زندگی مردم دچار مشکل میشه، مختل میشه نظامشون، نظام زندگیشون. و از طرفی هم ما یک کبرایی را مسلم میدانیم که شارع مقدس راضی نیست به اختلال نظام جامعه. حالا اختلال نظام سیاسیشون، اختلال نظام امنیتیشون، یا اختلال نظام اقتصادیشون، بالاخره موافق با اختلال نظام نیست و این از ضروریات مثلا فقه هست. پس نتیجه میگیریم که اون چرا که باعث اختلال نظام میشود در شرع وجود ندارد، یا بگیم که اون چی که سبب حفظ نظام میشود مشروع است. یعنی دلیل ما بر مشروعیت این شخصیت های حقوقی این است که حفظ نظام واجبه در جامعه و اینها هم اگر نباشند اختلال نظام پیش میاد، پس اینها مشروعیت دارند. یعنی صرفا نفی نمی کنیم عوامل اختلال نظام را، بلکه اثبات میکنیم مشروعیت اون چیزی که حفظ نظام متوقف بر اوست. از این دلیل در مواردی در فقه استفاده شده، مثلا در اصل اینکه حکومت لازم است در یک جامعه، میگن اگه حکومت نباشه، دولتی نباشه، حاکمی نباشد، اختلال نظام پیش میاد در اون جامعه. پس معلوم میشه که خدای متعال یا شریعت مقدس دولتی را بالاخره که اختلال نظام، جلو اختلال نظام را بگیرد، مشروع میداند. حالا اون خصوصیات اون دولت چیه؟ وقت اگر دلیل لفظی داشتیم میریم سراغ اون دلیل لفظی، اگر دلیل لفظی نداشتیم به قدر متیقن مراجعه میکنیم که قدر متیقن مثلا فرض کنید فقیه هست یا کی هست، دلیلشون یکی از ادله که اقامه کرده اند برای مشروعیت دولت عدم اختلال نظام است، یا که اثبات مشروعیت برای دولت میکنه. یا در باب قضا مثلا اکثرا خیلی از فقها استدلال کرده که اگر منصب قضاوت و مشروعیت قضاوت در بین مردم وجود نداشته باشه اختلال نظام پیش میاد. البته وجوب قضا مثلا خیلیشون بر وجوب استدلال کردن که یجب بر شخصی که قدرت دارد این که متصدی قضا بشود، وجوبا کفاییه. خب چرا واجب کفایی است قضاوت؟ خاطر اینکه اگر نباشد اختلال نظام پیش میاد، نزاعها در جامعه اجتناب نپذیر است، بالاخره اختلاف نظر هست بین افراد سر ملکیت ها، سر زوجیت ها، سر حقوق، و هم اختلاف میکنند. باید یه مرجعی باشد که فصل خصومت بکند و مسئله رو تمام بکند، و الا هر جو هر جو میشه و اختلال نظام پیش میاد. پس ثابت میشود وجوب قضا علی الکفایه، به نحوه وجوب کفایی. حالا کار رو داریم، بالاخره این استدلال شده به اختلال نظام، اختلال نظام حالا صحیح هست یا نه اون مسئله دیگه است. بالاخره این استدلال داریم و در بین کلمات فقها هست و با این لزوم حفظ نظام اثبات میکنن احکام شرعیه را، نه فقط جنبه نفی داشته باشد که اسباب اختلال نظام در شرع نیست، نه بلکه اسباب حفظ نظام در شرع هست، مشروعیت را و حکم شرعی را اثبات میکنند برای اون چیزهایی که مقدمه حفظ نظام میشود. حالا اگر گفتیم که با نبودن این شخصیت های حقوقی اختلال نظام پیش میاد، اون وقت پس این شخصیت های حقوقی مشروع میشود برای حفظ نظام. عرض کنم که این شخصیت های حقوقی، خب بعضی از اینها واقعا نبودش مستلزم اختلال نظامه و برای حفظ نظام لازم است، شکی درش نیست، مثل همون مشروعیت شخصیت حقوقی دولت مثلا، یه چیزی به نام حکومت، دولت یا قضاوت، همینه که عرض کرده، اینا اگر نباشه اختلال نظام پیش میاد. وقتی میگیم دولت مشروع است، حتی با قطع نظر از این دلیل، خب دلیل های دیگری هم داریم که شارع حکومت را، دولت را به عنوان یک شخصیت حقوقی مشروع میداند. حالا هم ادله لفظیه داریم، هم ادله مثل همین اختلال نظام و اینها به تمسک کردن برای اثبات وجود یک حاکمیت و حکومت و مشروعیتش و جزء مسلماته. بالاخره دولت همیشه بوده. حالا دولت، دولت حق چیه؟ خصوصیاتش، وجود معصومه یا نه، فقیه هم کافیه، عدالت شرط نیست، اینا مسئله دیگه است، اون دیگه در تفاصیل و جزئیات هست. و مالکیت رو برای این دولت، برای بیت المال اینها ثابت میدانند، ذمه ثابت میدانند برای دولت، میتونه قرض بده، میتونه قرض بگیره، میتونه از شده که بفروشه، بخره، بکنه، همه این معاملات رو دولتی که از چیزهایی است که مسلمه، اینا جزء مستثنیات است، از شخصیت های حقوقی است که مسلما در فقه ما هست، مثل وقف، مثل بقیه اموری که قبلا از اول ما اینها رو استثناء کردیم. پس یه سلسله از شخصیت های حقوقی هست که اینها مفروغون عن هست، که اینها در اسلام پذیرفته شده است. یکیش دولته، دولت هم که میگیم یعنی دولت و تمام زیر مجموعه هاش دیگه. اگر دولت بانکی را درست کرد، اگر دولت هر شد به این که بورس را راه انداخت، اگر دولت با تمام فروعاتش، شهرداری ها، وزارت خونه ها، اینا همه تابع دولت هستند دیگه، همه همون هم مشروعیت دولت رو که ثابت کردیم، همه این زیر مجموعه ها و چیزهایی که وابسته به دولت هستن، مثل خزینه، مثل نمیدونم بیت المال و امثال ذلک، اینا همه تابع همون مشروعیت دولت هستند و اینا شکی درشون نیست که صحیح هستن. اما شخصیت های حقوقی غیر دولتی، ما میخواییم یک مشروعیت درست بکنیم برای تمام شخصیت های حقوق، هم که یه عده جمع میشن، مثلا یه بانکی رو تأسیس میکنن، یه صندوق قرض حسنه رو تأسیس میکنن، یه حزبی رو تأسیس میکنن، یه جمعیتی رو، یه تعاونی رو، یه نمیدونم شرکتی رو. این شرکت ها، شرکت های خصوصی، البته اون نه شرکت های عادی که افراد مالک هستن، نه، خود شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی. این جور مسائل ما بیشتر مورد نظرمون هست که آیا مشروعیت اینا رو میخوایم ثابت بکنیم. والا دولت و دولتی ها و اون چیزی که زیر مجموعه دولت است، اون که بله با هم با دلیل حفظ نظام میتونیم اثبات بکنیم مشروعیت رو، هم ادله دیگری هم داره، جزء مسلماته. البته در مالکیت دولت، مالکیت دولت اگر دولت شرعی باشد که قطعا مالک هست و ذمه داره و اینها، در مالکیت دولت های حتی نامشروع بعضی از بزرگان مثل مرحوم امام رحمت الله علیه قائل به مالکیت دولت طاغوتی هم بوده، بالاخره مالک و مشروعیت به این معنا رو براش قبول داشته. و علیه این که حق مالکیت دارد، حق تصرف دارد و امثال دارد. در حال مسئله دولت رو باید کنار اون، اون بله اون هم با حفظ نظام هم با ادله دیگر مشروعیتش ثابته در جای خودش. بحث سر شخصیت‌های حقوقی غیر از دولت هست و غیر از وقف هست و غیر از این چند تا شخصیت حقوقی که در اسلام حتما وجود داشته. خب می‌فرمایید اینها اگر نباشند و مشروعیت نداشته باشند، ذمه نداشته باشند، حق مالکیت نداشته باشند، حق تصرف نداشته باشند، اختلال نظام پیش میاد. خب چرا اختلال نظام بگیم پیش میاد؟ یه این قلت قلتی اینجا شده، میفرمایند که قد یقال که بله اختلال نظام پیش میاد، اما سبب این اختلال نظام این است که خود مردم رفتن این جمعیت ها و این احزاب و این نمیدونم بانک های خصوصی و این چیزهای مؤسسات شرکت ها اینا رو رفتن راه اندازی کردن به عنوان شخصیت های حقوقی. حالا میگیم اگر اینا رو حذفش کنیم چون زندگی مردم وابسته به اینا شده پس اختلال نظام پیش میاد و این خودشون اقدام کردن و این دلیل بر مشروعیت نمیشه. تشبیه که ازم گفتن مثل قاعده لا ضرر، درسته؟ قانونی که سبب ضرر بشود در اسلام نیست، لا ضرره. اما مگر در اون جایی که خود شخص اقدام به ضرر بکنه، یه معاملهی مثلا فرض کنید که قبل نیست، یک جنسی رو به صد برابر قیمت دارن میفروشن، این اقدام میکنه میره میخره، میگه باشه با اینکه میدونم که این صد برابر قیمته میرم میخرم، اون دیگه حق نداره بگه لا ضرره بعد بیاد فسخ بکنه، میگه خودت اقدام کردی بر این ضرر. در اینجا هم همین رو بگیم، بگیم حفظ نظام، خود مردم آمدن یه کاری کردن که یه کار نامشروعی و مرتکب شدن، این جمعیت ها و این مؤسسات حقوقی را راه اندازی کردن، اومدن زندگیشون رو وابسته به اینا کردن، حالا میگن که اختلال نظام لازم میاد پس بیایم اینا رو مشروع بکنیم. این درست نیست، خودتون اقدام کردید به خاطر قاعده اقدام. میگیم اینجا اون مسئله حفظ نظام و اینها نمیتونه مشروعیت این نهادهای غیر مشروع را ثابت بکنند. جواب میدن، میگن بله اونهایی که اصل این کار را کردند و این نهادها را بانک تأسیس کردند، نمیدونم جمع حزب تأسیس کردند فلان اینها و امثال این جمعی شرکت های حقوقی را راه اندازی کردند، اونها فرض کنید اقدام کردند بر این کار، به اونها بگیم که نه نسبت به شماها قاعده، اگر اونها رو در نظر بگیریم مؤسسین این مراکز را و این نهادهای حقوقی را نسبت به اونها بله اونها خودشون اقدام کردن و لذا قاعده حفظ نظام نسبت به اونها اگر باشه فقط جاری نمیشه، اما عامه مردم که رفتن پولاشون رو تو بانک گذاشتن یا تو این شرکت ها سرمایه گذاری کردن و سهام خریدن یا وارد معامله با این شرکت ها شدن، چیزی رو خریدن، چیزی رو فروختن و امثال ذلك، اینا عامه مردم بلد نبودن، نمیدونستن، غفلتاً رفتن اقدام نکردن بر این کار آگاهانه عالماً آمدن، مثل اون کسی که یه معامله قبلی میکنه و خبر نداره کلا سرش رفته. عامه مردم این طوریه و الان عموم مردم وابسته به این شرکت ها و این عرض شد به اینکه مؤسسات حقوقی شده اند. اینا رو بیاییم بهشون بگیم که نه اینا مشروعیت نداشتند و همه چیز به هم خورده، همه معاملاتتون و فلان اینا همه باطل بوده، این اختلال نظام پیش میاد. اینجا اقدام هم نکردن، حالا من آمدن که بگید که اینجا نمیتونه اختلال نظام مشروعیت ببخشد به اینها، چون اختلال نظام پیش میاد پس اینا مشروع هستن. فهمید؟ عرض شد که حالا این جواب این قلت قلتی که مطرح شده در این رابطه، من ده عرض میکنم شاید همین فرمایش شما رو نتیجه بده، این چیزی که میخوام عرض کنم که قیاس قاعده لزوم حفظ نظام یا عدم اختلال نظام، قیاسش بکنیم با قاعده لازرر فرق داره. قاعده لازرر ضرر شخصی است، یک شخص خاصی است و هر کسی خودش رو نگاه میکنه، و در اونجا میگن اقدام بر ضرر، یعنی اگر شخصی خودش اقدام بر ضرر کرد دیگه لازرر نسبت به او جاری نمیشه. و دلیلش هم این است که اون دلیل لازرر اون روایت معروف سموره با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که فرمود لازرره و لازراره، و اونجا میگن ظاهر این روایت این است که یه قاعده امتنانی است. دقت کردید؟ خب امتنان نسبت به کسی که خودش اقدام بر ضرر کرده، اونجا امتنانی وجود نداره، یعنی کسی خودش آمد اقدام بر ضرر کرد، بگیم امتنانن ما به تو میگیم که این معاملت باطل است، این خلاف امتنانه. شما میگه خودم میخوام، خودم دلم میخواد که این معامله ضرری رو انجام بدم، شما چی کار دارید؟ این که بیایم بهش بگیم که تو نخیر این معاملت باطله چون لا ضرره، آقا لا ضرر در مقام امتنان، برای اینکه به اصطلاح ضرری رو از مردم منت بگذاریم بر اونها و به اصطلاح مانع یک ضرری بشیم، از این جهت ما، اما این کسی که خودش دلش میخواد این کار بشه، این معامله ضرری انجام بشه، حالا یه مسئله دیگری رو در نظر گرفته، ما چه میدونیم چه نظری داشتی که واقع داده این یه معامله قبلی شده، شاید یک فایده دیگری براش داره، یه فواید معنوی داره، یه کمکی میخواد به یک کسی بکنه، چه میدونیم چه نظری داره. ما بیایم بگیم نه امتنانن این معامله تو باطل است، این خلاف امتنانه. از ظهور روایت می‌خواستیم استفاده بکنیم که اقدام بر ضرر هر شد به این که دیگه موضوع لا ضرر نیست و خارج است از مفاد این قاعده، از خود لسان اون روایت می‌خواستیم استفاده کنیم، اقدام رو از این جهت مانع تمسک به اون قاعده می‌دونستیم. اینجا که لفظی نداریم که از ظهور لفظ بخواییم تمسک بکنیم. قاعده حفظ نظام اولا شخصی نیست، مثل اونجا قضیه ضرر شخصی نیست، حفظ نظام یک جامعه است، و روایتی آیه چیزی هم نداریم که بخوایم از لسان اون روایت یا آیه استفاده بکنیم که اگر اقدام شد دیگه اونجا حفظ نظام لازم نیست، اونجا از لسان روایت استفاده میکردیم، اونجا که روایتی نداریم، ولذا این قیاس مع الفارق است. و عرض شد که نه، حتی نسبت به اون کسانی که آمدن اقدام کردن و این مؤسسات رو راه اندازی کردن، وقتی که اختلال نظام یک جامعه پیش میاد، حتی نسبت به همون اشخاصی که مؤسس بودن و عالما آمدن این کار رو کردن، وقتی اختلال نظام یک جامعه لازم میاد و متوقف از حفظ اون نظام بر مشروعیت داشتن این شخصیت های غیر قانونی غیر شرعی مشروعیت درست میشه براش دیگه. مثل این که میگیم دو نفر که دعواشون میشه اینا خب خودشون اقدام کردن بر دعوا و منازعه و اینها و نیاز به قاضی پیدا کردن. بابا قاضی اگر نباشه اختلال نظام پیش میاد، وقت منصب قضاوت مشروعیت پیدا بکنه، حتی نسبت به همین هایی که عمدن خودشون رفتن و با هم دعوا کردن و جنگ کردن و زمینه اختلال نظام رو پیش آوردن. بالاخره قاضی لزومت ضرورت پیدا میکنه برای حفظ این نظام، نظام یک جامعه. اینجا همینطوره. بس این قلت و قلت اصلا از اساسش جا نداره. به هر حال خب حالا آیا این دلیل رو ما بپذیریم یا نه؟ عرض میکنم که خب اون نهادهای حقوقی که واقعا از نبودنش اختلال نظام پیش میاد، عرض کردیم مثل دولت، مثل قضاوت اینا، بله اون جاها رو میپذیریم که اون نهادهای حقوقی و شخصیتهای حقوقی لازم است. اما در غیر اون موارد بگید اختلال نظام پیش میاد، اون نهادها و شخصیت‌های حقوقی غیر دولتی و اینها بر دو قسمت یا از دو جهت میشه بهشون نگاه کرد. یکی از جهت معاملاتشون، تصرفات مالیشون در نظر بگیریم. و تصرفاتی که به امور مالی و اینها برمیگردد، خرید و فروش میکنیم باشون، مثلا با یک شرکتی قرارداد میبندیم یا شرکت غیر دولتی، حالا چون اگه دولتی شد باز زیر مجموعه دولت است و مشروع اون که کاری نداریم، وارد معامله باش میشیم، میخریم میفروشیم، قرض میدیم، قرض میگیریم و امثال ذلک به عنوان یک شخصیت حقوقی معامله مالی باش میکنیم. یه وقت نه، بحث معاملات مالی نیست، شخصیت‌های حقوقی که یک تصرفاتی میکنن و تصرفاتشون هم تصرفاتی ربطی به مال و معامله و اشغال ذمه و اینها نداره. مثل احزاب مثلا، یک حزبی تأسیس شده فعالیت سیاسی میکنه، گرچه این حزب میتواند فعالیت‌های اقتصادی هم داشته باشه، بالاخره اموالی دارد این حزب، میخرد میفروشد، تبلیغات میکنه، قرارداد میبنده برای تبلیغاتش، اینا هم هست. حالا جنبه اون جنبه های مالیش رو در نظر نگیریم، اون جنبه ها فعالیت های غیر مالیش رو هم در نظر بگیریم. میگیم اگر این نامشروع باشد، این حزب به ما و حزب نامشروع باشد، اختلال نظام پیش میاد در بخش غیر معاملات مالیش، در تصرفات دیگرش. یا این مثلا فرض کنید که جمعیت های خیریه دیگه ای که هستن، جمعیت های سازمان های فرهنگی مثلا خصوصی درست میشه، مؤسسات فرهنگی مختلف، مؤسسات خلاصه غیر از با قطع نظر از تصرفات مالیشون، میگیم اینها باید سازماندهی بشن وگرنه اختلال نظام بشه. حالا اختلال نظام سیاسی مثلا پیش میاد، اختلال نظام هر کسی بیاد شروع بکنه یه تبلیغات رو راه انداختن یه فلان اینها، این نه دولت بیاد اینا رو محدود بکنه و بگه هر کس بخواد بره فعالیت سیاسی بکنه باید بره مثلا فرض کنید حزب تشکیل بده، باید بره جمعیت تشکیل بده، مؤسسه تشکیل بده و اون مؤسسه ثبت رسمی بشه، شرایطی دارد، هیئت مدیره ای داره، چنین داره، چنان داره، و هر وقتم خلاف این قرارها و مدارها عمل کرد منحلش میکنیم، حق فعالیت نداره، نهضت آزادی مثلا منحل بشه، چنین منحل بشه الی آخری، باید یک نظمی داد و الا به هم میریزه. نسبت به این قسمت ها، اینجور فعالیت های غیر اقتصادی که منافاتی با شریعت نداره، فقط بخوایم فعالیت‌های افراد رو سازماندهی بکنیم، یه محدودیت‌هایی براشون ایجاد کنیم که هر جمعه توی مملکت رو نیاد، هر کسی هر چیزی هر کاری دلش خواست نکنه، بالاخره مسئولیت‌ها مشخص باشه و فعالیت‌ها مشخص باشه. این منافاتی با شرع نداره که انسان بیاد اینا رو فرض کنید که دولتی بیاد مصلحت ببیند طبق مقررات خاصی بگه که من این جمعیت ها را رسمی میشناسم، به رسمیت میشناسم. خب تنافی هم با احکام شرعی و اینها نداره، این اشکال نداره. منتها این مشروعیت به معنای اینکه شارع مقدس اینها را قبول دارد و امضا کرده است و به عنوان شخصیت های حقوقی، این معنا رو درست نمی کنه. یک سازوکاری است که دولت ها انشاء می کنند برای حفظ روابط اینکه افراد یا حفظ معیارهای سیاسی حاکم بر اون بلد یا معیارهای فرهنگی حاکم بر اون بلد اینا رو. اما اونجایی که این جمعیت ها بخوان وارد فعالیت های اقتصادی بشن، به این معنی که بخرن بفروشن هدیه بدن هدیه بگیرن مشغول سنبه بشن قرض بگیرن قرض بدن و امثال ذلك، حالا چه واقعا خود همون شخصیت های حقوقی اصلا شخصیت های اقتصادی باشن، مثلا بانک، مثل شرکت، شرکت های اقتصادی مثل بورس، مثل امثال ذلك، یا نه مؤسسات اقتصادی نباشن، هدف اصلیشون مال نباشه، مثل جمعیت ها احزاب اینا که هدف اصلیشون مال نیست ولی بالاخره یک نوع تعامل هایی دارن، این بانک این حزب مثلا یک حق عضویتی از اعضاش میگیره و میخواد مالک باشه، مالک این حق عضویت ها بشه به عنوان یک شخصیت حقوقی، بعد میخواد در این اموال تصرف بکند، اینها را بفروشه یا بخره یا معامله بکنه با اینها به عنوان یک شخصیت حقوقی. این جور تصرفات که به معامله ها ارتباط پیدا میکند و احتیاج به یک شخصیت حقوقی داریم که حق تملک داشته باشه و ذمه داشته باشه و این جور چیزا، وقت تصادم با احکام شرعی پیدا میکنه. حالا من البته این فحص میخواد که ببینیم این احزاب و جمعیت ها و اینا آیا غیر از فعالیت اقتصادی شان باز در با شرع تنافی پیدا میکنه یا نه، که به عنوان شخصیت حقوقی بخوان یه کارهایی بکنن که با شرع منافات داره. حالا حداقل در همین معاملات مالی فعلا عمدش اینه که الان ما بحث داریم. اینجا بیاییم بگیم که اگر رسمیت و مشروعیت این شخصیت های حقوقی را نپذیریم اختلال نظام پیش میاد، نظام اقتصادی مملکت به هم میریزه. اگر شخصیت حقوقی بانک های خصوصی را مثلا نپذیریم اختلال نظام پیش میاد، اگر شخصیت حقوقی شرکت های حقوقی را نپذیریم اختلال نظام پیش میاد، چون مردم خیلی هاشون سهام خریدن از این شرکت ها، خیلی هاشون تو این بانک ها سهیمن، خیلی هاشون پول گذاشتن، قرض دادن به بانک، قرض گرفتن از همین بانک های خصوصی به عنوان شخصیت های حقوقی. اگه اینا مشروع نباشه اختلال نظام پیش میاد. اینجا باید ما متمرکز بشیم که آیا اولا اختلال نظام پیش میاد یا نه، و اگر پیش میاد آیا این باعث رسمیت پیدا کردن و مشروعیت پیدا کردن این مؤسسات میشود یا نمیشود. تمام مرکز بحثمون باید اینجا باشه اگر میخوایم به این دلیل استناد بکنیم. اینجا هم دو جهت رو باید ملاحظه بکنیم، یکی نسبت به اون معاملاتی که تا حالا انجام شده با این شرکت ها، بالاخره مردم عرض کردم خیلی زیادی آمده یکی نسبت به معاملاتی که در آینده در طول تاریخ میخوان مردم با این شرکت ها انجام بده. میخوایم شرکت اون مؤسسات حقوقی خصوصی را مشروع بکنیم حتی نسبت به کل معاملات، چه گذشته چه آینده. این نگاه دوم است. اما اون نگاه اول که بخوایم نسبت به گذشته بگیم این مؤسسات مشروع هستند، چون اگر مشروع نباشن اون و همه اون معاملات گذشته مردم با اینها نامشروع باشد، اختلال نظام پیش میاد. پس اینها مشروع میشون و وقتی مشروع بشون چشم در آینده هم، خب چون مشروعیتش ثابت شد، در آینده هم بگیم معاملاتی که با اینها میشه مشروعه. اما یه مؤسسات جدیدی که بخوایم ایجاد بکنیم، نه، نسبت به اونها که تازه میخوایم تأسیس بکنیم، بانک هایی که جدیدن میخواد تأسیس بشه یا شرکت هایی که میخواد جدیدن تأسیس بشه، اونها خب از همون اول جلوش میگیریم تا اختلال نظام پیش نیاد. هر روز که انجام نشده. نسبت به اون گذشته ها اگر بخوایم بحث بکنیم بگیم اختلال نظام پیش بیاد، میگیم نه، هیچ اختلال نظام پیش نمیاد و فوقش این است که مردم پول قرض دادن به این بانک ها یا وام گرفتن از این بانک ها یا نمیدونم وارد معامله چیزی خریدن چیزی فروختن به این بانک ها یا شرکت ها و اموالشون ازشون گرفته میشه تضییع میشه فلان. اینها رو میخواید بگید هر جمعه از این جهته، یعنی خسارت میکنن مردم، نه اینکه هر جمعه لازم بیاد. خب فوقش این است که بگیم این خسارت ها باید جبران بشه، زمان میاره. از کی بگیرن اینها رو؟ اون بحثی که لا یضیع حق احد قبلا داشتیم، یکی از ادله لا یضیع حق احد. خب برن از خود همون اموالی که پیش اون بانک یا پیش اون شرکت یا پیش اون مؤسسه حقوقی وجود دارد، برن اموالشون از اونجا بردن. حالا اونا یا اموال مجهول المالک، خیلی خوب به عنوان اموال مجهول مالک حاکم شهر دستور میده که اینها رو به این اصحابشون برگردونید و اینا ضامن هستید و معاملات باطل بوده، ولیکن خب هر کس هر مقدار طلب داره بره بگیره از اونجا، به عنوان اموال مجهول مالک درشون تصرف بشه و داده بشه. و اگر بگیم نه، مجهول مالک نیست، اینا اموال مخلوط شده است و حالت شرکتی پیدا کرده، خیلی خب منم یه سهمی دارم در این اموالی که مال مردم است و همه شریک هستید در این اموال، مجهول مالک نیست. بالاخره من نمیتونم تشخیص بدم که کدام درهم و دینار موجوده در این بانک یا در این شرکت مال منه، کدام یکی از اموال این شرکت مال منه، کدام یکی مال کدومش با پول من خریده شده، کدومش با پول دیگری خریده شده، تشخیصش نمیتونم بدم. خب اونجا میشه مخلوط، میشه اختلاطی که سبب شرکت شده است. خب پس من یه سهمی دارم در این اموال، افراز میکنم سهم خودم را به وسیله با حکم حاکم شهر، میرم اون مقداری که سهم من هست از این شرکت از اول این شرکت برمیدم. هرج و مرج لازم نمیاد، خسارت لازم میاد فوقش، ضرر کردن این افرادی که با اون معامله کردن با اون شرکت، خب ضررها جبران میشود، زمان میاد و ضامن هست به اصطلاح در اموال اون شرکت، باید برن هر کسی سهم خودشو برداره بره. فرق داره با هر جمعه، هر جمعه لازم نمیاد. نه دیگه، اون که مشخصه، مسلمه مشخصه. چطور مشخص نیست؟ همه اینها اونجا ثبت شده، توی به اصطلاح دفتر اموال شرکت ثبت شده که فلانی اینقدر هست. مثل بانک ها دیگه، الان هر کسی یه حسابی داره، معلومه تو حسابش چقدر پول گذاشته. و اینا قرض هایی که به اون افراد دادن، به بانک دادن، خود بانک به افرادی وام داده، همه ثبت شده در اونجا که چقدر وام داده، چقدر شریک شده باهاش در خرید یک جایی مثلا، و معلومه که چقدر صاحب شرکت اینه، چقدر صاحب، تمام اینها ثبت شده. بهشون میگیم تمام این معاملاتتون باطله، خیلی خوب، ولی اموالتون محفوظه، هر کسی بره به اندازه مالش از این اموال شرکت برداشت بکنه. حالا یا به خاطر اینکه این اموال شرکت که شماها بهش پول دادید، این شرکت خودش که مالک نمیشه، به ماه و شرکت مالک نمیشه، چون مشروعیت نداره، اهلیت نداره برای مالکیت. پس این اموال مالکش کیه؟ مالکش همونایی هستن که این پولا رو گذاشتن. خب کدوم این درهم و دینارا، کدوم این مثلا ساختمونا، کدومش مالکیه فلان، اینا فرض کنید که مخلوط شده از تو نمیدونیم. فوقش این است که این شرکتی درست شده. یا اینکه نه شریک هم بگیم نمیشه، شرکت درست نمیشه، مجهول مالک میشه، حالا نمیدونیم این مال مالکیه. یا از باب مجهول مالک، یا از باب شرکت، یا از هر بابی، اینا تقسیم میشه به اول افراد خودشون برمیگرده، هیچ ترجمه‌ای هم لازم نمیاد. این نسبت به گذشته ها. اما نسبت به آینده ها میگیم نه، اصلا کلن اگر ما بیاییم حذف کنیم این شرکت های اعتباری و شخصیت های حقوقی را از زندگی مردم، زندگی بر مردم سخت میشه. الان دیگه کلن این مؤسسات حقوقی با حقوق مردم و زندگی مردم تنیده شده، عجین شده، اصلا قابل تفکیک نیست. زندگی نمیتونن بکنن مردم اگر اینا نباشه. قائمه به این هر صورت، به این که شرکت ها از فعلا زندگی اقتصادی و معیشتی مردم اصلا گره خورده با این مؤسسات اعتباری و شخصیت های حقوقی. یه آینده و گذشته و معاملات خاص و اینا رو در نظر نگیریم. اصلا تازه همین الان بخواد یه جامعه تشکیل بشه بدون این شخصیت های حقوقی اصلا نمیشه. قدر روابط اجتماعی پیچیده شده که اینا جز ضروریت های زندگی مردم شده. خب اگه این منظورتونه، اینم باز غیر از هر جو مرجه. این فوق شما بگید که یا به دو تعبیر میشه تعبیر کرد از این. یکی این که زندگی بر مردم سخت میشه، حرج لازم میاد، زندگی حرجی میشه. خب این تبسط به دلیل ما جعل علیکم فی الدین من حرج هست، نه مسئله هر جو مرج. به هم نمیریزه زندگی مردم. فوقش بگید سخت میشه زندگی در یه همچه جامعه، نه اینکه نظمی برقرار نمی شود و اختلال نظام پیش بیاد. قرنها مردم زندگی کردن، نه بانکی بود، نه جمعیه، نه حزبی بود، نه شرکت های حقوقی بود، هیچ کدام از اینها نبود و مردم زندگیشون نمی کردن. شرکت ها شرکت های عادی بودن، یعنی افراد شریک می شدن و اون که مالک می شد همین افراد بودن، اون که از شد این که ذمه مدیون می شد همین افراد بودن، گاهی ورشکست می شدن، گاهی ربح می کردن، این زندگی می گذره. حالا شما بگید که بله سخت می شه. سخت می شه. اگر واقعا این سقراش رو قبول بکنیم که سخت می شه، چون ممکنه بتونید بگید نه چه سختی داره، بانک های دولتی را بندازید، چرا بانک های خصوصی را بیافتید به عنوان شخصیت های حقوقی، یا بانک های خصوصی را بیافته، منطقه بانک های خصوصی به عنوان مثل شرکت های عادی، نه شخصیت حقوقی، شخصیت حقوقی نباشه، و به همون ترتیبی که قبلا همیشه بوده حالا مؤسسات اعتباری را شخصیش بکنیم، یا دولتی بشن که رسمیت دارند، یا حتی اگر شخصی هم شدن به صورت اشخاص حقیقی، اون شرکت ها و اون اصحاب بانک و اینها اشخاص حقیقی باشن. یعنی پولی که شما میدید به بانک خصوصی در حقیقت به اون افرادی که سرمایه گذاری کردن و این بانک رو تأسیس کردن و با هم شراکتن آمدن این بانک رو راه اندازی کردن، به اونا دارید قرض میدید، به اون اشخاص حقیقی دارید قرض میدید. و هاکذا بقیه مؤسساتی که الان به صورت شخصیت های حقوقی هستن اون همونطور معامله بشه. و شاید گفته بشه اصلا حرجی هم لازم نمیاد و نظامی هم اختلال پیدا نمی کنه.
عرض شد که در حال اگر هم پیش بیاد یه چنین چیزی، این تمسک به دلیل لاحرج هست و نه دلیل هرج و مرج. هرج و مرج قطعا پیش نمیاد، اگر پیش بیاد همون حرج و این هاست. یا اینکه اصلا بگیم اینها هر جمعش تعبیر نکنید، حرج هم نیست، نه حرج هست و نه هر جمعش. اگر اینها نباشن پیشرفت اقتصادی دور پیدا نمیشود، توسعه اقتصادی پیدا نمیشه، نمیدونم رکود میشه، گرانی میشه، فلان. اینها اگر این شرکت ها به صورت کلان با هم به عنوان شخصیت های حقوقی تو میدان نیان و رقابت نکنن و نمیدونم اینجور چیزها نشه، یه مشکلات اینجوری برای مردم پیدا میشه. مشکلات نیست در حقیقت، یعنی عدم مصلحت هست، عدم پیشرفت هست. اینا وسائل پیشرفت اقتصاد یک مملکته. اگه این منظوره، بله، باز هم این غیر از اون هرج و مرج. این هم راه علاج داره. راه علاجش این است که دولت اسلامی یا ولی فقیه اینها بیاد میگه من مصلحت میبینم که این شخصیت های حقوقی کارشون رو ادامه بدن، تأسیس بشن، راه بیفتن و نشاط اقتصادی درست بکنن، توسعه اقتصادی راه بندازن، توسعه ارشد، این که رشد و نمو و اینها، اینا خیلی مؤثرن، به نفع جامعه است، جامعه عقب میفته از بقیه جامعه ها اگر این کار نکنن، چشمن اینها رو مشروع میکنم، اونم به اون شکلی که قبلا بحث کردیم در دلیل ولایت فقیه. یکی از ادله دلیل ولایت فقیه بود، اونجا گفتیم که اگر صلاحیت داشته باشد فقیه برای انشاء این شخصیت های حقوقی به عنوان یک حکم وضعی، که البته گفتیم مشکل است که ما یکم چه صلاحیتی برای فقیه قائل بشویم که بتونه احکام وضعیه جعل بکند، بتونه مشروعیت بدهد به این شخصیت های حقوقی. لعل این شخصیت های حقوقی از قبیل طهارت و نجاست باشد، میتونه یه چیزی که نجس است بگه من جعل طهارت براش کردم، بگه من چون مصلحت میبینم جعل طهارت برای خون کردم، خون دیگه از این به بعد طاهر باشد. نه، جعل طهارت نمیتونه بکنه. بله، میتونه بگه که اگر خون روی لباستون بود میتونید مثلا فرض کنید که باش نماز بخونید به خاطر مثلا مصالحی، یجوز، و حالا اون باز یصح است، صحت نماز است، باز صحت هم بگیم یک حکم وضعی است. نه، مثلا یجوز و شرب اون دارویی که مثلا برای کرونا وارد شده است و میدونیم توش یه قطره خونی هم وجود دارد، تجویز کند به خاطر یک سلسله مصالحی یک کار غیر، البته اونم باز در محدوده حلالی را حرام کند. باز اینجا هم اگر حرامی را بخواد حلال بکنه، مگر اضطرار و تزاحم و اینها پیش بیاد، وگر نه حلال رو هم نمیتونه، حرام رو نمیتونه حلال بکنه. اگر این حرام باشه، شرب و نجس، نمیتونه حلالش بکنه، مگر از باب اینکه تزاحم بکند با یک حکم مهمتری. نه، فرض کنید که یک حلالی را بخواد واجب کند یا حرام کند، اگر اینجوری باشه، گفتیم که میتونه آثار تکلیفی شخصیت های حقوقی را مشروعیت ببخشد، اون آثار تکلیفی رو. مثلا فرض کنید که این شرکت، اگر شرکت خصوصی، مثلا میذاریم در همونجا، گفتیم اگر این شرکت خصوصی شخصیت اعتباری داشت، خیلی خوب، اگر ورشکست شد اون دویان میتونن برگردن به اموال اون شرکت رو بین خودشون تقسیم کنن، حق ندارن به اموال اشخاصی که اون شرکت رو تأسیس کرده اند به اموال خصوصی اونها برن به اونها تعرض بکنن و دین خودشون رو از اون اموال خاص استیفا بکنن. خب علی فقی میتونه این کارو بکنه. چرا؟ چون این در صلاحیت خود اون اشخاص بود که این کار رو بکنن. خودشون ولایت بر نفسشون و بر مالشون داشتن، حالا ولی فقیه ولایت بر اونها دارد، مثل النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، در اون محدوده‌ای که خودشون ولایت داشتن، فقیه میتونه در اون محدوده تصرف بکنه و بگه که خیلی خوب من به جای شماها این اموال رو اینطوری تقسیم میکنم. تفصیلش در اونجا گذشت، مراجعه بفرمایید. به هر حال اگر مسئله این است که اگر این شخصیت های حقوقی نباشند مصالح جامعه تأمین نمی شود، میگیم چرا؟ این لازمش این نیست که این شخصیت های حقوقی مشروعیت پیدا بکنند، ولی یه فقیه میتواند آثار اون شخصیت های حقوقی رو بدون اینکه مشروعیت بده به اون شخصیت حقوقی اون آثار رو تنفیذ بکند. اگر مسئله این است که اگر این شخصیت های حقوقی نباشند زندگی سخت می شود، حرج لازم میاد، اون مطلب است که به دلیل لا حرج است و شاید بعدا متعرض بشیم که حدود به اصطلاح مفاد این دلیل لا حرج چیه، حرج شخصی باید باشه، حرج عمومی کافی نیست و مورد مورد باید نگاه بکنیم که حرج لازم میاد برای اشخاص یا نه. ثانیاً حالا اون دیگه بحث لا حرج میاد دیگه، اون در اون زمینه غیر از هرج و مرج شد پیدا شدن و دلیل حفظ نظام و اینهاست. ببینیم آیا از راه لا حرج میتونیم شخصیت های حقوقی رو مشروعیت ببخشیم یا نه. و اگر منظور ضررهایی است که با عدم مشروعیت این شخصیت های حقوقی پیش میاد اگر مشروع نباشن، اون ضررها متدارک است، ما میگیم این شخصیت ها باطل هستند و اگر ضرری کسی میکند بره اون زمان هست اون اموال بره از اون مالش رو از اون اموال جدا بکنه و برداره اموالی که در اونجا داره. خود هرج و مرج لازم آمد؟ نه، هرج و مرجی لازم نمیاد. هر شکلش بخواید پیش برید لا یلزم از عدم مشروعیت این نهادهای حقوقی هرج و مرج تا بگید پس اینها مشروع هستند. بله، بعضی از این نهادهای حقوقی یلزم منها هرج و مرج اگر نباشند، مثل دولت. خب اونم بله، اون قبول داشت اونجا اگر دولت مشروعیت داشته باشه هرج و مرج هست. یه تتمه هم داره این بحث مسئله هرج و مرج، انشالله باشه برای فردا، وقت گذشته. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.